سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، سپاس از شما که به برنامه پرتو نور توجه می‌فرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان نوریزاد و شکست تلسم ترس خدمتون عرضه می‌کنیم. علت انتخاب این بحث در ارتباط با پدیده آقای محمد نوریزاد هست که ایشون اطلاع دارید از فعالین سیاسی مهم کشور هستند و شدیدترین انتقادات رو به مقامات مملکتی از رهبر گرفته به پایین سپاه و غیره طی نامه‌های متعددی نوشتند. در این ارتباط آقای بازرگان تحلیلی رو در این مورد نوشتند که در سایت های متفاوت این منعکس شد. خب سوال اینجاست که چرا با این نامه هایی رو که آقای نوریزاد می نویسن هر چند یک بار در مسافرت هایی که می کنن، چرا هیچ کدوم از شخصیت های سیاسی و احزاب، اگر اسمش رو بذاریم دسته های مختلف در داخل و خارج کشور، در موردش صحبت نمی کنن و حتی مقامات امنیتی در ایران هم عکس العمل نسبت به این مسئله نشون ندادن؟ خب این یه سوال خیلی کلی هست که در ذهن خیلی از ماها و ایرانیان هست. خب فکر کردیم که شاید بهترین شخصی که میتونه این پدیده آقای نوریزاد رو یه مقدار بشکافه افکارشون رو و عکس العملایی که در ارتباط با صحبتایشون هست آقای بازرگان هستن. آقای بازرگان خیلی متشکر که تشریف آوردید و میدونم شما در این مورد مسائل رو فالو کردید، پیگیری کردید. خب این کلن پس با این مقدمه شروع میکنیم که با توجه به این که ایشون آزاد هستند و میتونن در داخل کشور و هیچ کدوم از مقامات سیاسی داخلی و خارج از کشور در به نفع ایشون و علیه ایشون صحبتی نکرده تا الان.
درسته، بله.
خب در اختیار شما هستیم.
خیلی ممنون. خب به نام خداوند جان و خرد با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. به نظر بنده خب نامه هایی که آقای محمد نوریزاد نوشتن، مواضعی که اتخاذ کردن، واقعا از شفافترین، صریح‌ترین و بی‌پرده‌ترین مواضعی است که در این دهه های اخیر بعد از انقلاب اتخاذ شده. یعنی من فکر کنم دار نشمردم بیش از 30 نامه ایشون به رهبر جمهوری اسلامی نوشتن، نامه‌ای که در این حالی که بسیار محکم قاطع دلالت بر شهامت و شجاعت میکنه، در این حال بسیار مشفقانه است، با زبان ملایمه، با زبانی است که هر کسی بخونه میگه ناصحانه است. این زبان توأم با خشم و خشونت و تحقیر نیست. یعنی در واقع سختترین انتقادها رو با منطقی ترین، محکم ترین و ملایم ترین شیوهی که حکمت آمیز منطقیه ایشون بیان کرده. نمیخوام بگم که تنها آقای نوریزاد چنین نامهای نوشته، شاید 20 نفر حداقل از بعد از انقلاب بودن که نامه‌هایی رو به رهبری نوشتن، نامه‌های انتقادآمیز رو. ولی خب لاقل از نظر تعداد ایشون گوی سبقت رو از بقیه رو بودن. البته همچنان می‌بینیم حتی از داخل زندان آقای تاجزاده یا مشابه ایشون، کسان دیگه، اونها هم نامه‌های بسیار تندی رو، در حالی که بین پتک و سندان هستن، در شرایط بسیار سخت که اینا رو به سلول انفرادی هم میفرسن و کتک های زیادی هم میخورن و این حملاتی هم که به بندهای مختلف میشه شاهد هستیم، یعنی نمیخوام بگم که اختصاص فقط به آقای نوریزاد داره، ولی به هر حال ایشون حالا هم نامه‌های متعددی که نوشته، انتقادای بسیار بسیار سخت و همچون تازیانه سوزنده و کوبنده از عملکرد سپاه، قوه قضاییه، چپاول‌ها، سوء استفاده‌ها، اختلاس‌ها و دزدی‌هایی که وابستگان به رژیم دارن، بی پرده، صریح، شفاف و آشکار اینها رو داره میگه، چیزی که شاید یک دهم و اون یک صدم اون هم کسی به خودش جرأت نده در شرایط ایران چنین بی پرده سخن بگه. حالا علاوه بر این نامه‌ها، سفر ایشون به کردستان، شهرهای کردستان و خوزستان و گزارش وضعیتی که اون شهرها دارن، نابسامانی ها، گرفتاری ها و حتی ملاقات با خانواده های کسانی که اعدام شدن، تیربارون شدن، زیر شکنجه از بین رفتن، با پدر اونها، با مادر اونها، با برادرای اونها و گزارش اون چه که بر کردستان گذشته و بر شهرهای خوزستان. یعنی از یه طرف مردم تعجب میکنن که چطوری همچی کسی جرأت میکنه که گزارش این عمل کرده سه دهه گذشته رو، بیش از سه دهه رو، اینطور شفاف مردم اعلام بکنه. در سایتش هم همینطور، و کسانی هم میان صدها نفر اظهار نظر میکنن و بعدم که الان نمیدونم بیش از دو ماه ظاهرن جلوی وزارت اطلاعات اونجا مقیم شده، هر روز میاد قدم زدن و مردمی هم میان، جوانها، پیرها، کسانی حتی از درون وزارت اطلاعات، کسانی میان میگن که اکثریت ما با تو هستیم ولی جرأت نمی کنیم، تو به نمایندگی از ما داری این حرفا رو میزنی. اینا رو هم تو سایتش دائما میذاره، گویا که سایت رو خب مدتی فیلتر کردن و جلوشو گرفتن، ولی لااقل تا مدتی حتی نشون میده که در درون سیستم هم اکثریت طرفدار این حرفا هستن، ولی به هر حال نونشون به اونجا وصله و مجبورن که تمکین بکنن از اونچه که بهشون دیکته میکنن. خب این سوالاتی رو برمی انگیزه، حتی یه کسی بهشون آمده بود ملاقات کرد و ایشون یه لباسی می پوشه و یه کوله پشتی پشتشه و یه پرچم صلحی هم هست و یه چیزایی هم همراه خودش می نویسه یا می زنه دفاع از اینا که خونشون به ناحق ریخته شده. و خب یکی هم آمده بود گفته بود که به ما حق بدین که به شما اعتماد نمی کنیم، و این روی بازی دیگه ای از حاکمیت میدونیم که مردم رو سرگرم بکنه. یعنی دو تا سوال مطرحه، یکی این که واقعا چطور میشه یه هم چیزی که چیزی اصلا باقی نگذاشته ایشون، همه اون چی که تو دل مردم میخوان گفته بشه به وجه احسن با قلم بسیار رسا و واضح و آشکار همه اینا رو داره میگه، چون هنرمندم هست، نقاشم هست، میتونه اینا رو خوب جلوه بده، با هنرمندانه ترین وضع داره بیان میکنه. خب یه سال برای خیلی ها مطرحه که چطور میشه، محاله. یعنی یه صدوم این رو هم اگه کسی بگه به جایی میره که عرب نینداخت، سرش رو زیر آب میکنه. خب چطور یه همچی آدمی رو گذاشتن این حرفا رو بزنه؟ مگه میشه جلوی وزارت اطلاعات دو ماه آدم بیاد اونجا سنگری رو بگیره، قدم زنی بکنه و تک و توک هم مردم جرأت کنن بیان و ایشون هم گزارش بده و درد دلا رو برملا بکنه؟ و سوال دوم اینه که چطور یه آدمی که داره این حرفا رو میزنه چرا سکوت کردن بقیه؟ حالا توده های عادی مردم میگه میترسن، چرا فعالان سیاسی حمایت نمی کنن؟ یعنی کسی که داره اون حرفایی که اونا میخوان بزنن ولی نمیتونن باشون به سختی برخورد میکنن، خب او داره میزنه این حرفو، واضحتر، روشنتر، قاطعتر، چرا حمایت نمی کنن؟ چرا گروه های سیاسی، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، حالا ما که تو خارجیم ولی از داخل خیلی خبر نداریم، ولی لااقل این همه گروه های فعال سیاسی تو خارج چرا هیچ کدوم نیمدن بگن که آقا ما هم این حرفا رو قبول داریم، موازه ما هم همین هست؟ حالا اگر عرض من اینه که برای من مهم نیست که حالا چرا نمیگیرنش، اونم دلایلی برای خودش داره، اینی که چرا مردم اون حمایتی که باید بکنن نمیکنن، برای من بیشتر این سوال مطرحه. البته در گزارش روزانه که میده خیلی ها این خطر رو به جان میخرن، میان جلوی وزارت اطلاعات با اینکه شماره ماشینشون برداشته میشه خودشون رو میبرن سینجیم میکنن، ولی ریسک میکنن، خطرپذیری رو میکنن، ولی نسبت به جمعیتی که تهران داره یا فعالین سیاسی که داره تعداد قلیله. یعنی اون انتظاری که هست که مردم تکون بخورن و این ریسک پذیری رو، این عملی که مثل جان در کف گذاشتنه و به میدان در واقع جانبازی رفتنه، چرا متناسب با اون این عکس العمل رو ما نمیبینیم؟ من فکرم اینه که اگر این آدم برانداز بود، اهل خشم و خشونت و چپگرایی بود، اهل براندازی هایی که تجربه کردیم در این 30 ساله، خب مردم میگفتن نه بابا خسته هستیم، این تیپ هایی که براندازی مسلحانه کردن ما اون شیوه رو نمیخوایم، و خب به این دلیل که تون راه چپه. اگه سلطنت طلب بود، بازی عده میگفتن بابا اینم باز همون ساز قبل از انقلاب و دو مرتبه میخواد اونا رو برگردونه و بالاخره آزموده رو ما آزمودیم، نمیخوایم تکرار بشه، خب آدم میگفت که قابل توجیه. پس یه عده‌ای تصورشون اینه که این داعیه بازگردوندن جناح سلطنت طلب داره. پس نه چپگراست، نه اهل افراط تندروی خشم و خشونت، یک پرچم سفید زده، شاخهای گل به مردم داره هدیه میکنه، یه نشون میده من دعوا با کسی ندارم. دنبال تغییر رژیم هم به اون معنا نیست که بخواد حالا گروه قبل از انقلاب بیاره. اهل چپ روی هم نیست، یعنی از گروه های چپ هم حمایت نکرده که بگیم که این چپ گراست. اهل این که بخواد خودش هم رهبر بکنه، جای اونها قرار بگیره نیستش. یعنی هر چی ما نگاه میکنیم، نه اهل تعصبه، بگیم مثلا یه آدمیست که معتقده که انحراف اینه که خیلی به مسائل شرعی حاکمیت توجه نکرده، یعنی نه دوچار دگمه، نه از یه رهبری یه آیت الله دیگه مثلا پیروی میکنه که من مقلد فلانی هستم. بالاخره همه دنبال اینن که یه برچسی به یه کسی بزنن که ما چرا تاییدش نمیکنیم، نه دنبال شهرت. حالا میشه همه اینا رو میشه لیست کرد که چرا دنبال نمیاد، نه اهل شرق گراییه بگیم وابسته مثلا به بلوک شرق، نه وابسته به امریکاست. نه تنها این حرفا بهش نچسبیده، کسی نتونسته اینو بگه، برعکس هم هست. یعنی هم رفته حمایت از باهایی ها کرده، از خانواده های باهایی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتن حمایت کرده، حتی عکسش که رفته بوسه به پای یک بچه باهایی زده که اینا چه گناهی دارن، به خانواده از خانواده های خیلی زیاد باهاییت رفته حمایت کرده. پس نشون میده تعصب مذهبی هم نداره که حق در بس از آن ماست. هم رفته در کردستان با خانواده های چپ کمونیست، اینا که وابسته به کموله و اینا هم بودن، با خانواده هاشون هم مصاحبه کرده، ظلم و ستمی که برای این خانواده ها رفته، پس نمیشه گفت با اونا هم کینه داره. هم از دراویش گنابادی رفته حمایت کرده، پس آدمی نیست که حتی اون دراویش که اهل سیاست نیستن اونها رو مثلا خواسته باشه جدا بکنه. یعنی طرفدار به اصطلاح وحدت ملی از همه گروه ها، حتی دفاع کرده از اونایی که داخل این سیستمن که ساکت هستن، از اونایی که حسن نیت دارن، قصد خدمت دارن، حتی از سپاه، از درون سپاه، بدنه بسیج، یعنی حتی با اونها هم کینه نگفته من با اونها هم دشمنی دارم. حتی نامه‌ای هم که به خامنه‌ای می‌نویسه اونم نشون نمیده این آدم کینه داره، می‌خواد سر به تن اون نباشه، نه خیر اون رو می‌خواد، در واقع مشفقانه برای اون هم می‌نویسه. حتی از زندانیان گذشته سراغ آقای مثلا دکتر ملکی رفته، با اون نزدیک شده، آقای امیر انتظام. یعنی آدم هر چی نگاه میکنه میبینه که از همه داره دفاع میکنه، همه رو در واقع میخواد بگه آقا برگردیم، ما یه ملتیم، چرا به جون هم افتادیم، چرا صد فرقه شدیم، چرا این همه تو سر کله هم میزنیم. خب این سال مطرحه که خب این نوابسته به هیچ یکی از این جریاناتیست که خدمتتون عرض کردم که یه دهی بخوان خودشون رو توجیه بکنن که چرا ما حمایت نمی کنیم، و برعکسش اونچه که براش مطرحه یه ملته. من حتی هیچ جا ندیدم که مثلا بخواد سنگ یک چیز دینی رو بخواد به سینه بزنه، که مثلا ملت مال جامعه ایران مال مسلموناست، مال این طرز تفکره، و برعکس همه جا میبینیم از مخالفین داره دفاع میکنه. حالا واقعا این سوال مطرحه، برای من خیلی این مهمتره تا اینکه چرا نمیگیرنش. برعکسش اینه که چرا بقیه حمایت نمیکنن؟ چی اون بسیار چی قابل گفتن هست که اون نگفته باشه؟ چرا بقیه از یک کسی که به هر حال حرف دل مردم میزنه اونطوری که باید حمایت نکردن؟
خیلی متشکرم. سوال بوتهای مختلف داره آقای بازرگان این پدیده آقای نوریزاد، چه از دید مردم، چه از دید سیستم مقامات مملکتی، چه از دید فعالین سیاسی داخل و خارج. ببینید، همونجوری که شما اشاره کردید، ایشون به صورت خیلی واضح و سریع انتقاداتشون اومده، به سران قوا گفته، به رهبر گفته، به مجلس گفته، به همه گفته اینا رو، درست؟ و سفرهای مختلفی هم کرده. ولی میبینیم سوال اول اینه که بذاریم میبینیم مردم چه عکس العملی نشون. آیا خارج از اینه که مثلا یه نفر از وزارت اطلاعات اومده اونجا در گوش ایشون گفته که آقا ما هم با تو هستیم مثلا، درست؟ ولی میبینیم چیز جمعی نیست و خود ایشون هم شاید روشش این نیست که مثلا بگه فردا من دم وزارت اطلاعاتم، هر کی میخواد بلند شه بیاد اونجا اگه با حرفای من موافق هست.
درسته.
فقط میخوام الان فعلا مردم رو ببینیم، علت این که مردم نمیتونن به صورت واضح برن طرفداری از ایشون کنن، مثلا برن یه روز پلی ایشون بشینن از صبح تا شب.
بله. ببینیم، من اون چیزی که در سال قبلیتون عرض کردم نمیخوام بگم مردم حمایت نکردن، من نسبتش رو دارم عرض میکنم. در گزارش های روزانه که ایشون هم تا حالا منتشر کرده، حالا تا کی بذارن و اجازه بهش بدن، هر روز یه 7-8 نفری حداقل میرن و مراتب همدردی خودشون، البته بعضی هم رد میشن، فحش میدن، بد و بیرا میگن، و بارها هم اتفاق افتاده که ایشون بردنش در داخل بخوان تعهداتی ازش بگیرن. مردم خیلی واقعا شجاعت به خرج میدن تو اون شرایط خاص ایران، جلو وزارت اطلاعات آدم بره با وجودی که میبینه دوربین دارن عکس میندازن دائما، این مامورین هم میان میگن تو کی هستی، کارت شناسایی تو بده، یعنی کاملا شناسایی میکنن که کی میاد اونجا، میرن یه دی واقعا هم شجاعانه ریسک رو میپذیرن. ولی بحث اینه که چرا به هر حال گروه های شناخته شده تر، چهره های مطرح تو ایران، حالا حزب که تو ایران نذاشتن درست شکل بگیره، اونطوری که انتظار میره اونها در واقع استقبال نکردن یا اون حمایتی که لازمه نکردن. به نظر بنده اینه که چرا حالا دستگاه رژیم برخورد نکرده، در حالی که میبینیم 1/100 این حرفا رو از گروه های سیاسی نمیتونه بپذیره، به شدت برخورد میکنه. همین اخیرم بود که آقای دکتر یزدی مریض بود، از بیمارستان آمدن خونه، یه 20 نفری رفته بودن عیادت ایشون، ریختن لباس شخصی ها، تارومار کردن و گرفتن. یعنی برای حتی عیادت یک نفر که از بیمارستان اومده، این حداقل یه حقوق انسانیه که آدم این حق رو بده حتی به چهره سیاسی اگه مخالفم هست، یه ده حق دارن خویشاوندان، دوستا، همسایه‌ها بیان به حال یه عیادتی بکنن، 10 دقیقه 5 دقیقه بمونن و برن. چرا چنین برخوردی میکنن که حتی اجازه ملاقات افراد یه حزب سیاسی رو، احزابی که شناخته شدن تو ایرانن، نمیدن؟ اینا حق تشکیل کوچکترین جلسه ای ندارن، حق اظهار نظر، حق یه بیانیه دادن رو ندارن. ولی میبینیم برخی چهره های فردی تک هستن تو جامعه که با هیچ گروهی ارتباط هم ندارن، اینا گهگاه چیزایی مینویسن که احزاب سیاسی اصلا ممکن نیست که حتی با هم ارتباط داشته باشن، تشکیل جلسه بدن. یعنی تشکل‌ها رو کاملا تعطیل کردن، سرکوب کردن، مطلقا تحمل تشکل‌ها رو ندارن، به خصوص تشکل‌هایی رو که زمینه مردمی دارن بالقوه احساس میکنن اینا پتانسیل اینو دارن که اگر یک بیانیه بدن، اگر یک فراخوانی بدن، اگر دری به تخته‌ای بخوره، اتفاقی بیفته، یه نیروی بالقوه هست که متشکل میتونه سازمان بده مردم. ولی فردو میگن انقدر بذار بگه، مثل موش که تو چنگ گربه است، هر وقت بخوایم سرش رو زیر آب میکنیم و بعدم پوزش رو میدیم. یعنی در واقع احزاب رو، تشکلها رو یا اپوزیسیون خارج از کشور رو تو داخل که اجازه ندارن، خلع صلاح میکنیم. خلع شام چی میخوان بگید؟ صد برابر روشنتر واضحتر شما رو داره میگه دیگه، کاری هم بهش نداریم. یعنی هم پوزش رو برای سازمان ملل و نمیدونم احمد شهید و نمایندگان نهادهای حقوق بشری میدن که ببینید چقدر آزادیه، اینم ردیف نامهایی که ایشون نوشته، این موازه که از آزادی مطلق کجای دنیا اینطوری هست. و هم برای توده های عادی مردم که اخبار رو تعقیب نمی کنن، میگن که آزادیه تو ایران. این که میگن که آزادی که تو ایران هیچ جا نیست، پوزش رو حتی به بدنه سپاه و بسیج و دیگران هم میدن دیگه. در واقع یه بودش به نظر من این هستش که اینا یک صدم اونچه که ایشون داره عمل میکنه به تشکلهاش این اجازه رو نمیدن. حتی مراسم عزاداری، مراسم دینی که شب قدره، بارها نهضت آزادی یا گروه دیگه، این حق اولیه هر کسیه. تو خونش کسی بخواد یه جلسه بذاره سخنرانی، 50 نفرم بیان، میریزن به شدت برخورد میکنن، میبرن هزار جور سنجیم میکنن و الاخر. خب یکیش در واقع میشه تحلیل کرد که چرا یه چیزی تو ایران امکان پذیر شده. دو طرف دارن سود میبرن، هم حاکمیت میخواد بگه که ما آزادی داریم میدیم و هم در واقع اون طرف داره بهره میبره. اما مسئله بعد اینی که چرا حمایت نمی کنن، به نظر من این یک منیته. منیت تنها فرد بنده نیست، هم چهره های سیاسی وقتی که تایید کنن، یعنی ما رفتیم زیر حرف او دیگه، او رو پذیرفتیم. این به نظر من یه نقطه ضعفه، یه عیبه، یه انتقاده. چه فرق میکنه منیت حزبی باشه، منیت گروهی باشه، اجتماعی باشه؟ این یک من دیگه. در واقع امثال این چهره ها تنها میمونن، منزوی میمونن. منزوی یعنی من به طور نسبی میگم، یعنی انتظاری که هست اگر یه کسی یه حرفی رو که من دلم میخواد بزنم ولی جرأتشو ندارم، نمیتونم، هنرشو ندارم اونطور بیان کنم، قلمشو ندارم اونطور بنویسم، حالا من اگه ببینم یه کسی دیگه داره مینویسه، بهتر از من داره میگه، شجاعانه تر از من داره میگه، من اگه نخوام بگم آقا من اونو تایید میکنم، این دلالت بر خودخواهی من میکنه، دلالت بر این میکنه که من میخوام خودم این حرفو بزنم، من میخوام خودم مطرح بشم، اگه کسی دیگه بزنه من که نباید اون رو تاییدش بکنم. این خب به نظر من یک انتقاده، انتقاده به همه بسا تشکلهای بخصوص خارج از کشور هست که حالا تو ایران آدم میبینه حمایت بکنن، ولی تو خارج از کشور من نمیبینم که این همه گروه ها و دستجات یک کسی آمده باشه، همه میگن نه اینا از دستشون از پشت به هم وصله، اینا با هم هستن، اینم یه بازی دیگه است، اینم یه فریب دیگه است. چرا؟ چون این آقای تلویزیون که داره بد میگه، اگه بگه ما اونو قبول داریم، میگن خب بس تو چی کار هستی. یعنی این به نظر من یک انتقاده که او رو یتیم قرار دادیم. یتیم مگه حتما این که کسی پدر مادر نداشته باشه؟ یک شخصی که جانشو در کف گذاشته، یک کسی که داره با نهایت شهامت و شجاعت و شجاعت اخلاقی که مهمتره و داره اعتراف میکنه که من اشتباه کردم، من به راه خطا رفتم، من از اول انقلاب خطا کردم، همه چی رو زیر سوال برده. یه وقت هست که طرف نمیخواد بیان کنه، میگه بله اون موقع باید این کارو میکردیم، خیلی‌ها رو داریم ما تو انقلاب، اونایی که از دیوار سفارت هم رفتن بالا، خیلی‌هاشون هم حاضر نیستن هنوز اعتراف بکنن که ما اشتباه کردیم. میگه اون موقع لازم بوده، اون موقع باید این کارو میکردیم، ولی حالا اگه بود نباید میکردیم. ولی نوریزاد که میاد این همه صادقانه اعتراف میکنه. به هر حال جالب اینه که از هیچ گروهی هم ایشون طرفداری نکرده. یه وقت هست که طرف میگه که من طرفدار این گروه هم، و میگه خب بقیه موضعش انتخاب کرده. نه، اون داره فقط انتقاد میکنه، نگفته من باوسته به این گروه هم، اون گروه هم دوستان من اینا هستن اونا هستن، اصلا طرفیتی رو اتخاذ نکرده، داره فقط حرف دل ملت رو میزنه. این خب یه مقداری جای سواله، ما به جای که این سوال بکنیم که چرا نمیگیرنش، چرا سرش رو زیر آب نمیکنن، چرا کلکش رو چیزش از بین نمیبرنش، این سوال از خودمون بکنیم، از ملت بکنیم که به چه دلیل، چه مانعی هستش که از چنین چهره ای، از حرفی که لااقل میزنه بگیم بله ما این حرف رو قبول داریم. این به نظر من سوال برانگیزتره.
خیلی متشکرم. جالب بود آقای بازرگان، این کاملا درسته. شاید شما یکی از کم نمونه هایی باشید که این پدیده ایشون رو تایید کردید. به قول خودتون لازم هست اگر ما خودمون به اون صورت واضح نمی نویسیم، حداقل اون شخص رو سپورتش کنیم، کمکش بکنیم از نظر به اصطلاح مقالاتی که نوشته میشه. حالا ببینید، علت این که مردم یا شخصیت های سیاسی یه طرف حرف ایشون رو ممکنه قبول نکنن این است که سوابق ایشون رو نگاه کردن،
بله،
ببینن که اطمینان اعتماد ندارن و اون طرز تفکر بخشش و عفو ممکنه، بله، در خیلی از ماها وجود نداشته باشه.
بله
درست، افراد عوض میشن، در طول 30 سال عوض شدن افراد، ولی ما هنوز ممکنه تعدادی از ماها فکر میکنیم نه آقا، یعنی شک داریم، همیشه این شک و گمان در ما هست که آقا این از خودشونه داره بازی میکنه. و نه تنها در مورد ایشین، در مورد خیلی افرادی که الان خارج از کشور هم آمدن، حالا اسم نمیبریم، اونها هم شک در مورد اونها وجود
داره. دقیقاً، بله.
حالا این طرف قضیهش هم ببینیم، یه خورده برای اینکه بالانس داشته باشه صحبتمون، بد نیست که بگیم آیا این درسته که اطمینان و اعتماد به حرفایشون نیست؟
بله، همطور که خودتون هم مثال زدین، چهره های، حالا منم بهتر اسم نبرم، چهره های زیادی هستن که در خارج از کشور اومدن، سال هاست بسیار فعالن، بسیار صاحب قلم و سخن هستن، ولی هی میگن بله ایشون سپاه بوده، تو سپاه بوده. هرچند 100 بار گفتم من هیچ وقت تو سپاه به اون معنا نبودم، ولی باز هی مردم دنبال یه بهانه‌ن که بگن چرا حمایت نمیکنیم. حالا به آقای نوریزادم خیلی چیزا میگن، اینم 100 بار خودش گفته که میگه من هیچ وقت عضو سپاه نبودم، هیچ وقت عضو بسیج نبودم. حالا بعضیا میگن تو کیهان بوده، میگه من هیچ وقت عضو کیهان نبودم، هیچ وقت حقوق بگیر اونجا نبودم، من مقاله می نوشتم مثل بقیه مردم، من هیچ وقت عضو دفتر خامنه ای نبودم. ای دونه دونه همه اینا رو میگه. ایشون فقط به مدتی با آوینی، اون شهید آوینی که تو جنگ چیزایی میگفت یادتونه، هنرمندایی بود که فیلم بردار در صحنه های جنگ ایران و عراق، اینا هنرمند بودن دیگه، فیلم مثلا برنامه سینما و فیلم و هنر و اینا تهیه میکنن، با آوینی بوده ایشون. میگه خب من مقاله مینوشتم، به هر حال من خط فکریم اونجوری بوده، و خودشم بارها گفته که هیچ کدوم اینا که تصور میکنی من هیچ وقت نبودم، یک کسی بره مدرک بیاره که من از اینا پولی گرفتم یا با اینا بودم. و صریحا هم داره میگه، بهش میگن که تو چطور شد عوض کردی، تغییر موضع دادی؟ میگه منم مثل بقیه مردم، مثل همین توده های مردم که انقلاب شد، شخصیت کاریزمای امام همه رو گرفت، عکس او رو در ماه میدیدن وقتی ایشون آمد ایران تا بهشت زهرا آدم باشده بود، ما هم یک باورایی کردیم، این کلاه میگه تا کمر ما دیگه، به چه زبانی اینا رو بارها هم گفته، میگه من جاهل بودم. خب چند نفر آدم دیدین که اینجوری بگه؟ من جاهل بودم، من اشتباه کردم، من خطا کردم، من دنبال این پست و حقوق دنیایی بودم برای چندرغازی که آخر ماه به من ندم، من اشتباه کردم، چشمم باز شد، بیدار شدم، فهمیدم. خب آدم باید بیفته به پای مردم تا مثلا حرفش رو قبول کنن. او که داره اینا رو میگه که منم مثل بقیه توده های مردم، الان بیشتر اینایی که از اصلاح طلبا تو زندانن، مگه خودشون تو اون طرف نبودن؟ در واقع اونم داره همه اینا رو بیان میکنه. حالا اگه ببینید، ایشون میگه من خواب بودم، بارها ازش پرسیدن تو شما چطور، مثل اینکه ما ملت نمیخوایم باور بکنیم که انسان موجود پیچیده است، انسان قابلیت انقلاب درونی، انقلاب روحی داره، انسان تغییر میکنه. و بارها اینو به هزار زبان گفته. اگر ایراد هست، ایراد به اون نیست که میاد اعتراف میکنه که من خطا کردم، اشتباه کردم. نامه‌ای که به خامنه‌ای نوشته به مردم، میگه دست ما ملت به خون شما آغشته است، ما حمایت کردیم از این کارایی. خب دیگه چجوری آدم بگه؟ ایراد به کسانی است که مثل اون میدونن چه اتفاقاتی افتاده ولی خودشونو به خواب زدن، چرت دارن میزنن، آگاه شدن ولی جسارتشو ندارن. چرا به اینا نباید ایراد بگیریم که شما میدونید؟ بارها از کسانی که تو وزارت اطلاعات آمدن بیرون به خود ایشون میگن که تو حرف دل ما رو داری میزنی، ولی ما جرأتشو نداریم. ایراد به اوناست که جرأت ندارن، همچنان وابسته به اون حقوقن، به اون ماشینان، به اون مزایان، به هزار تا چیز دیگه. فکر میکنن از دست بدن اینا رو کجا بریم، چه کاری، چطوری زندگیمون اداره بکنیم. یعنی همچنان دارن ادامه میدن. ایراد اون وقت به کسی میگیرن که آمده میگه ما غلط کردیم، من حقیقت برام روشن شده، از ملت دارم عذرخواهی میکنم. اون وقتی که میره به پای بهایی هم بوسه میزنه، تو فرهنگ ما این کار خیلی عجیبیه. یعنی خودش انقدر میاره پایین، به نمایندگی از طرف عمل کردی که رژیم داشته میگه من به نمایندگی از شما معذرت میخوام. این بچه چه گناهی کرده؟ چرا باید جلوی آموزش اینا گرفته بشه؟ چرا اینا حق ندارن که تو دانشگاه برن؟ چرا مجبور میشن مهاجرت کنن؟ چرا اونایی که حالا تغییر مذهب دادن، چرا ما باید برخورد بهشون بکنیم؟ چرا تو این دادگاه ها از کسانی که حالا تو مسیحیت رفتن تو هر جای دیگه؟ یعنی یک حقوقی رو داره مطرح میکنه، از حقوق همه اقشار ملت داره دفاع میکنه به نمایندگی از طرف اونا. اگه عرض کردم که اگه از یه جناحی بود، توی جریان خاص مذهبی یا سیاسی بود، باز آدم میتونست خودش رو توجیه بکنه که نه، ما که خطمون اون نیست. یعنی قاعدتاً داره به نمایندگی از همه ستم دیدگان انقلاب داره حرف میزنه و این جای مقداری به نظر من تأمل داره که ما رو چی شده، ما ملت رو که حمایت نمی کنیم.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. برگردیم به همون اوائل انقلاب و بیام جلو. تا این سالها بودن کسانی که به اصطلاح از پایه‌گذاران این سیستم بودن، عملکرد سیستم طوری بوده که عملا اینها جزء به مخالفین پیوستن. مثلا امثال خود مرحوم مهندس بازرگان، مهدی بازرگان، درست؟ یا مثلا امثال برگردیم حتی خود آقای خاتمی رو، یا آقای عبدالله نوری، یا آقای حجاریان، یا خیلی از اونایی که الان در زندان هستن. اینها جزء کسانی بودن که به اصطلاح سیستم یه مقدار توسط اینا به اینجا رسید. درسته. ولی میبینیم که الان، یعنی تیپ نوع آقای نوریزاد کم نیستن. بله. از دید این که فکرشون عوض شده.
بله.
دیدن که نه، ما در این جهت به این سیستم کمک کردیم ولی این راه بیراهه داره میره. و بودن آقای بنی‌صدر رو قدس‌زاده، اینا خب از همون اوائل دیگه اونها جز مخالفین پیوستند و خیلی ها کشته شدن و کم نیست تعداد اینها.
بله، شما ببینید فرض از همون اول انقلاب از دولت موقت خب پایه‌گذار، ولی بعدن تبدیل به اپوزیسیون شده. آقای منتظری که خودشون کتاب ولایت فقیه رو ایشون نوشت، من یادمه که یه بار قم رفته بودیم دیدن ایشون، گفتش که آره اینجا دو سه روز پیش تظاهرات جلوی خونه من بود، شعار میدادن مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی خطاب بشید. میگفت اینا خبر ندارم، ولایت فقیه رو من اولش مطرح کردم تو مجلس، کتابشو من نوشتم، حالا ما شدیم ضد ولایت فقیه که مرگ بر ضد ولایت فقیه. برها این دلیل شهامت و شجاعت اخلاقی کسی است که وقتی میبینه که یه فکری، یه ایده، یه راهی اگر رفته غلطه برگرده. شما ببینید، حالا اشاره کردید، حالا دولت موقت، بعد آقای بنی صدرم که تو اون رژیم بود، بعد خودش اپوزیسیون شد قدس‌زاده، یا حتی کسانی که یه مقداری دیرتر اصلاح طلبایی که بودن، آقای حجاریان خودش معاون وزارت اطلاعات بود ولی به هر حال به خاطر تغییر موازه حتی ترور هم کردن در نخواهش تیر قرار گرفت و در این وضعیت قرار گرفته. آقای عبدالله نوری وزیر کشور بود، نماینده امام در سپاه پاسداران بود، در ظاهراً جهاد سازندگی بود، ولی وقتی که میبینه راه خلاف و خطا میره، مراد ما که صادقاً شجاعانه قرار گرفت در برابرش، نمیدونم 3 سال یا 5 سال هم زندان بود. اینا به خاطر حقیقت و حقوق مردم میرن، ولی وقتی میبینن که اشتباه سوء استفاده دارن میکنن برمیگردن. خود آقای خاتمی مواضعش در اول انقلاب و حالا زمین تا آسمون فرق میکنه. آقای موسوی، خب اینا همه تو اون جریانات از پایه‌گذارهای اولیه بودن، ولی اینا در درونشون ضدیت با مردم، خشم و خشونت نیست، یا لااقل بیدار میشن، تحول پیدا میکنن. آقای کروبی، آقای موسوی، اینا به هر حال مقاومتاشون شوخی نیست. 3 سال خورده‌ایه در حصر خانگی که به مراتب بدتر از زندانه. تو اون شرایط موندن، بیماری ها، هزار جور مشکلات، ولی یک کلمه حاضر نیستن که بنویسن یا دست از مواضعشون برگردن، بردارن. فراوان تونه که الان شما ببینید تو زندان ها هستن، خودشون در گذشته رو ببینید. بنابراین اون چه که مهمه، انسان رو نمیشه به خاطر یه عمل کرده گذشتش محکومش کرد. البته یه وقت آدم قتلی انجام داده، سوء استفاده کرده، حق کسی رو پایمال کرده، باید بیاد بده، ولی از نظر مواضع اعتقادی یا مواضع سیاسی انسان افکار امروزش مطرحه. حداقل ما از نظر مواضع دینی، خب این برامون خیلی روشنه، داستان به اصطلاح تو شیعه مسئله قیام امام حسین، خب در اون ماجرا یکی از قهرمانان این حماسه حره. حر افسر ابن زیاد، افسر دشمنه، فرمانده دشمنه. او اصلا جلوی امام حسین و یارانش رو گرفت، اینا رو نذاشت که برگردن. یعنی او تو این تنگنای دشت کربلا قرار داد، تا روز آخر او فرمانده دشمنه. ولی همون وقتی که عملکرد دو طرف رو میبینه، با اینکه افسر دشمن هست، ولی این شرافت سربازی رو، شرافت انسانی رو داره، به هر قیمتی حاضر نیست که حق رو زیر پا بذاره. وقتی که متحول میشه، منقلب میشه، هم پسرش رو اول میفرسه در دفاع از امام حسین یارانش، و هم بعد خودش کشته میشن اینا. خب این تبدیل به یکی از قهرمانای کربلا شده. هر یه نام خیلی پرآوازه است در مثلا فرهنگ شیعه. این کیه؟ این فرمانده دشمنه. یعنی ما یه همچین نمونه هایی در تاریخ اسطوره های دینی خودمون داریم که رهبر دشمن میتونه قهرمان بشه. یا خالد ابن ولید فرمانده دشمن زمان پیامبر اسلام بود، جنگ احد رو مسلمان ها شکست خوردن به خاطر فرماندهی خالد، 70 نفر مسلمان ها کشته شدن، ولی وقتی که اون برگشت مسلمان شد، فرستادنش فرمانده جنگ های اسلامی شد. یعنی خیلی روشنه که اینی که تا دیروز هم دشمن بوده، فرمانده دشمن بوده، وقتی فکرش عوض میشه، این امروز اون انسان دیگه نیست. انسان این قابلیت رو داره که تحول پیدا بکنه. تو قصه های قرآن اون داستان ساحران هست که یه عمری نعمت خدا رو برخورداری داشتن ازش، نوکری فرعون رو میکردن، ولی وقتی با حقیقت موسی آشنا میشن، اول کسانی هستن که به این جنبش توحیدی موسی ایمان میارن، با اینکه سرشون هم به این کار میذارن، جانشون هم نکشته میشن اونا، ولی قهرمان تو نهضت به اصطلاح حضرت موسی، قهرمانانش تئوریسین های دشمنن، ساحران نظیم فرعونی هن. اینا خب میخوام بگم فرهنگ دینی ما سرشار از این الگوها هست. چرا ما همچنان در یه دوگمی قرار گرفتیم که یه کسی رو که به 100 زبان داره مواضع امروزش رو میگه، به خاطر یه چیزایی که مطمئنم نیستیم که تو یه موقعی تایید میکردی، مقالات تو کیهان چاپ میشده.
اینا خیلی متشکرم. این احتیاج به یه تغییر فرهنگ نسبت به این نوع مسائل داره.
بله.
خب آقای بازرگان، ببینید این الان ما میبینیم سوال بزرگتری که وجود داره اینه که ظرفیت سیستم خیلی پایینه نسبت به تجمعهایی که میشه، شما اشاره به چند موردش کرد.
بله.
ولی میبینیم که هیچ نوع عکس العملی در مورد ایشون انجام نمیشه.
بله.
یعنی حتی در رسانه های خودشون، حتی کیهان
بله.
فارس نیوز یک مورد نمیان بگن که این آقای نوریزاد چرا نمیگیره، در صورتی که شما یه مقاله‌ای بنویسید ممکنه بلا فاصله عکس العمل در کیهان و غیره و غیره منعکس خواهد شد. درست؟ خب یه چیزی هنوز خیلی ملموس ممکنه اینجا نباشه هنوز.
بله ببین، اولا خب این نیست که با ایشون برخورد نکردن، چند بار تا حالا گرفتنش، انداختن ابین تو سلول انفرادی بردن، ضرب و شتم فراوانی بهش وارد کردن، اخیراً هم همین اطراف وزارت اطلاعات میرفت و خوابوندنش زمین، پیشونیش اینا هم زخمی شد. ولی درسته به اون نسبتی که ایشون داره مینویسه اون برخوردها متناسب با اون نیست، این تجربه که با دیگران شده. ولی ما نباید فراموش بکنیم که چهره ها فرق میکنه، نوع برخورد ها. ممکنه یک صدام اینا یه دانشجو بنویسه یا عضو یه حزبی بنویسه، پدری ازش در میارن، بلایی به سرش میارن که دیگه کسی جرأت نکنه این به اصطلاح چیزی رو بنویسه یا بگه. ولی یادمه که یه بار آقای مهندس انتظام این حرف رو زد، این سوال هم یکی از ایشون کرد که شما رو چرا نمیگیرن، چون اونم در زمان خودش شجاعانه ترین حرفا رو میزد، با اینکه 25 6 سال چقدر در زندان بود تا بیرون هم میامد شروع میکرد به گفتن و نوشتن از تو زندانم. یکی گفت که شما رو چرا این حرفا رو میزنین، نمیکشن؟ ایشون هم من تان تو این نامم که نوشته بودم هست، ایشون گفت من یه موقع نوبادی بودم حالا سامبادی شده. یعنی خیلی میگفت تو زندانم اتفاقا به من گفتن که بزرگترین اشتباه ما این بود که همون اول تو رو سر به نیست نکردیم، حالا دست میخوایم بهت بزنیم، حقوق بشر نمیدونم سازمان چیچی گالیندوپول میاد ایران الو بلفلا، همه دنیا حالا منتظر شد تو شدی به صلاح ملاک رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی شناخته. وقتی یه کسی شناخته میشه دیگه همه حواسه میگه با این چی کار میکنه. گفت ما نوبادی بودیم حالا سامبادی شدیم، دیگه به این راحتی نیست دیگه. بالاخره هر رژیمی میخواد که مشروعیتش رو پیش مردم داشته باشه، مردم بدونن که اینا مطابق مثلا حق عمل میکنن. بنابراین یه مشکل در واقع این هزینه ایست که رژیم باید پرداخت بکنه اگر میخواد. بالاخره شناخته شده اون 30 تا نامه وقتی که برای نمیدونم شایدم تعدادش رو نمیدونم شایدم بیش از این باشه برای آقای خامنه نوشته، به محض اینکه اتفاق بیفته همه میگن دیدی نامه برای آقا نوشت، آقا فرستاد بکشنش. مگه آقایون نمیگن که ما طرفدار قرآنیم اسلامیم؟ مگه نمیگن که ما طرفدار امام علی هستیم؟ خب امام علی اول که به حکومت رسید گفتش که فلا تکفو ان مقالت به حق نو مشورت و مبادا دست از انتقاد به من بردارید، همه آزادن که انتقاد بکنن. مگه به مالک اشتر نگفت که برگزیده ترین مردم وزرا باید پیش تو کسی باشه که بیش از همه حرف تلخ حق رو به تو میزنه؟ پس این آقایون چی ادعا میکنن که ما اسلام ناب محمدی هستیم ولایت حضرت علی؟ اونا نیاز دارن که خودشونو به عنوان جانشینان پیروان واقعی اهل بیت پیامبر معرفی کنن، و مردم هم میدونن خود آخوندا انقدر گفتن که اونا چه کار کردن، اهل بیت میگه خب شما پس چرا ضد عمل میکنی؟ پس یه حکومت مذهبی و دینی نیازمنده که یه مشروعیتی برای خودش حفظ بکنه. یعنی آدمایی که دیگه یه هویتی پیدا میکنن، شناخته میشن، برخورد با اونا دیگه خیلی معنا پیدا میکنه. همین حالتی که با دولت موقت و اینها نمیتونستن اونطوری که با دیگرانه، برای اینکه دولتی گفتن دولت امام زمانه که اگر کسی مخالفت کنه با امام زمان مخالفت کرده، فردا که خب به این راحتی نمیتونن بگن که اینا جاسوس امریکا بودن، گرچه این چیزا رو میگفتن ولی لااقل راحت نیستن برای گفتنش. همون آقای بنی صدر دو هفته قبل این دستگیری آقای خامنه‌ای در خطاب به رؤسای جمهور آمده بود، گفت که ایشون در دل ملت ما جا داره، من اینو میشناسم، خانواده شون نمیدونم روحانی بزرگ. دو هفته بعد گفتن که اینا تحمیل امریکا بود و یه مقداری لااقل سخت‌تر میشه نوع برخورد. اینا اتفاقا آقای خامنه‌ای یه چیز صحبت کرده بود، خطاب به سپاهیان بود که شما خیلی سخت نگیرید، اگر یه فردی دیدید مخالفت میکنه سقف تعاملتون رو بالا ببرید، تعامل کنید. ولی اگر دیدید یه جمعی، یه تشکیلاتی، یه حزبی داره نطفه مخالفتی به شدت برخورد بکنید. یعنی خود آقایون هم گفتن این رو. یعنی به نظر من تحلیل این حرکت آقای نوریزاد خیلی روشنه. اینو خیلی صریح آقای خامنه‌ای گفت که اگر این گروه ها، این تشکل ها، یعنی نگرانی و وحشتشون تشکله، ولی پراکنده 10 تا مردم که 2 تا هم دنبالشون نیستن، حالا هرچی میخوان بگن بذار بگن، این فرو مینشونه، یه سوپاپ اطمینان برای جامعه، میدونیم هیچ کاری نمیکنن، و بعدم مردم میگن دیگه چی بگیم، دیگه هرچی بخوام بگیم اینا خیلی بهترشو گفتن، فایده ای هم نکرده. یعنی اینا برای خودشون نظر روانشناسی، جامعه شناسی، این آزادی که دادن برای خودشون حساب شده است. اونا یه طرف خودشون رو دارن میبینن. به هر حال خوبم هست. حالا بذاری آزادی رو بدن لااقل بنویسه و بهتر از این که این مسئله گفته نشه.
درست. ولی آقای بازرگان اینو این صحبت آخری رو که شما کردید این هست که خب رهبری اگه اومده گفته حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم منظورش آقای نوریزاد بوده که در جامعه سپاهیان که بذارین حرفاشون رو بزنن، درست؟
بله.
حالا یه راننده تاکسی مثلا بخواد حرفی بزنه اون مسئله نیست، حالا آقای نوریزادیه که این پخش میشه صحبتاش و داره به اصطلاح پایه زیر ولایت فقیه رو داره میزنه ایشون. یعنی صحبتی که داره میکنه ایشون عملا داره میگه آقای خامنه ای تو اینجا هیچ کاره ای. درست؟ یعنی در بله. اون حد داره میره ایشون جلو.
حتی
و باید تأثیر، یعنی با شناختی که ما از سیستم داریم، معذرت میخوام، اینها تعصب دارن، یعنی قدرت براشون خیلی مهمه.
بله. یعنی نه تنها انتقاد به آقای خامنه ای، بلکه در واقع از اون خط قرمز اصلی که نقد آقای خمینی و زیر سوال بردن عمل کرده آقای خمینی، از اونم گذشته در بسیاری از این نامه‌هاش، البته با زبان خوش، با زبان منطقی می‌بینید تمام عمل کرده رو، ادامه بی حاصل جنگ رو بعد از فتح خرمشهر دقیقاً زیر سوال برده، خشونت‌ها، برخوردهای سخت، سرکوب گروه‌های سیاسی، همه اینا رو داره برای اولین بار زیر سوال می‌بره. در واقع اون چی که هست به نظر من، حالا چه نقشه‌ای در واقع دارن این دستگاه‌های سرکوب، ولی در واقع به نظر ما اون چیزی که مهمه قدرت افکار عمومیه. ما در واقع روزگار ما، در عصر ما، در نسل ما، اسلحه افکار عمومی از بمب اتم قوی‌تره. امریکا که خب قدرت بلا منازع جهان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، میخواد به عراق حمله کنه، 2 سال باید افکار عمومی دنیا رو آماده کنه. به افغانستان میخواد حمله کنه، باید دنیا قانع بشن، کشورها دیگه قانع بشن. به لیبی هم حتی میخواد حمله کنه. یعنی میدونه که نیاز داره، امریکا میدونه نیاز داره به افکار عمومی اروپاییان به دنیا. خب داخل کشورها هم همینطوره. از نظر دینی هم لااقل توی به اصطلاح معارف دینی میبینیم به فرعون وقتی که موسی میاد دست و بالش بسته است. وقتی که حقانیت موسی رو مردم فهمیدن، فرعون چرا نمیکشه موسی رو؟ چرا میذاره که این جنبش فراگیر بشه، کار به اونجا بکشه که رژیمش فرو بپاشه؟ اونم نیاز داره که به ملت نشون بده که نه، من اهل این که کار بی منطق انجام بدم نیستم. یعنی حتی فرعون هم اینا رو با جزئیات تو قرآن توضیح داده که رژیم های سرکوبگرم نیاز دارن اون بدنه جامعه رو، بدنه طرفدارای خودشون رو داشته باشن. یعنی همه که سرسپرده نیستن، بالاخره یه عده‌ای با حسن نیت رفتن، باور کردن که این آقا راست میگه، بنابراین اونا رو باید با اون ارزش‌هایی که بهشون باور داره نگه دارن. حالا کسانی که اینجور مبارزه میکنن بدون اینکه فحش بگن، بد بگن، عمل خشن انجام بدن، با پرچم سفید، با دست گل، محکمترین حرفا رو دارن میزنن، اینا اسلحه افکار عمومی رو به دست آوردن و اینی که دست و بال رژیم ها در برابر اینا بسته میشه.
خیلی متشکرم. آقای بازرگان، در این دقایق آخری که هستیم، میشه این رو هم خوشبین بود که بگیم مسئولین و حتی در رهبر رو هم، شما آقای خامنه‌ای هم که در نظر بگیریم، شاید این آزادی رو که برای ایشون گذاشتن که میگه حرفاشون اگه گوش به گوششون میرسه، حداقل یه تصحیحاتی در خودشون بکنه.
بله.
اینم یه بوده قضیه هستا که یعنی بایستی خب برای اینکه ما بالانس داشته باشیم این بود رو هم همیشه در نظر بگیریم.
بله.
و اینکه باز در آخر ببینیم که کلن این پدیده آقای نوریزاد ارزش‌های اخلاقی رو که برای جامعه میتونه عرضه کنه در آینده چی هست، چه درس‌هایی میتونه این به مردم بده.
اولا خب ما که نمیدونیم واقعا این میدونی که دادن که آقای مثلا دکتر ملکی، آقای نوریزاد، بعضی های دیگه این حرفا رو بزنن چیه. حالا ما چرا جنبه منفی بگیریم؟ بالاخره بعد مثبت هم داره دیگه، چه بسا این سی و خورده این نامه که نوشته در دل خامنه ای هم اثر کرده باشه، اونم دیده باشه که خب بالاخره اگه اعتقادی به آخرتی باشه پس فردا باید من جواب بدم در برای خودم. میشه مثبتم حتی نگاه کرد، من نمیدونم، ما میخوام بگم چرا حتما بگیم که دوز و کلکی هست؟ چه بسا چون خدا به فرعون، به موسی میگه میری پیش فرعون با زبان ملایم، زبان خوش باش صحبت کن، شاید دیدار بشه، شاید دست برداره، شاید بیم بکنه از این ظلم و ستم مردم، شاید بالاخره یه تأثیرات هم گذاشته. ولی اون چه که برای ما مهمه در واقع این شجاعتی است که آقای نوریزاد از خودش نشون میده. یک سخنی است از پیامبر اسلام، میفرماید افضل الجهاد کلمة عدل عند امام جائر، عالی ترین نوع جهاد یک سخن حقی رو در برابر یک رهبر ستمکار گفتنه. یعنی این بالاتر از هر جهاد نظامیه. افضل الجهاد، با فضیلت ترین جهاد، کلمت و عدلن یا کلمت و حقن عند امام جائر، اون کسی که رهبر امام جامعه است. یعنی آدم به جرأت بده در برابر یک رهبر که ستم میکنه حرف حق رو بزنه. در واقع این فرمایش پیامبر اسلامه. در واقع کاری که به نظر من ارزش کاری که امثال نوریزاد دارن میکنن، نمیخوام بگم فقط او، اینا تلسم ترس رو تو جامعه دارن میشکنن. اینا در واقع یه امید دارن ایجاد میکنن. یه جنگلی وقتی آتش میگیره میسوزه، اون نهالایی که در میاد نوید یک به اصطلاح رشد عالی رو در آینده میده. یعنی الان این اصطلاح نسل سوخته تو مملکت ما هست، ولی از درون این به اصطلاح مشکلات، سختی ها، به نظر میاد یک همچین چهره هایی، یک همچین مردان شهامتی، پرشهامتی برخواستن، جانشون رو کف دستشون گذاشتن، از خودشون گذشتن، بیم چیزی رو ندارن. اینا خب یک الگوهایی ارائه میدن، میگن میشه در واقع اون وحشت و ترس و نگرانی رو که چرا میترسین، چرا جرأت نمیکنین، میتونه آدم بیاد حرفش رو بزنه. ولی این موقعی است که آدم در واقع بگذره از راحتش، از رفاهش، ریسک پذیر بشه، آماده بشه باهاشو بده. امثال نوریزاد که هستند، کسان دیگه ای هم، یا پسر آقای خزعلی، از اون پدر یک همچین فرزند تحصیل کرده پزشک شجاع که در برابر حتی اندیشه پدرش، طبقه شون، خانواده شون، خب اینا رو کم نمیشه گرفت. اینا بسیار با ارزشه. یعنی مهم اینه که یک کسی کجا بوده، الان چطور فرسنگ ها آمده بالا. تو همون خانواده خزعلی کسان دیگه هم هستن، ولی این یک کسی، یک نفری که انقدر با روشنی تغییر موضع داده، تغییر به صلاح وضعیت داده، آمده از حقوق مردم دفاع میکنه، به نظر بنده این برای یه ملت سربلندی میاره، امیدواری میاره که چقدر انسان قابلیت تغییر و تحول داره. و انشالله که خدا توفیق بده که امثال این چهره ها بیشتر بشن و این به اصطلاح فضائلشون به مردم سرایت بکنه و اینا مدل بشه و مردم هم تبعیت بکنه.
متشکر، بحث خوبی بود. نکته ای که داریم اینه که آقای بازرگان، بارها صحبتشو کردیم، صبر باید فراموش نشه.
بله.
در این پروسه تغییر
درسته،
همیشه صبر با انجام کار باشه.
بله، صبر به معنای استمرار
ما نباشیم.
بله.
عجول نباشیم که به یک محصول خیلی زود بخوایم برسیم.
درسته، بله.
خیلی متشکرم آقای بازرگان و از همه شما بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید تشکر میکنیم. به امید دیدار شما در برنامه دیگری هستیم. خدا نگهدار شما.
خداحافظ و نگهدار.